أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في الأرضين والأرض على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این تنبیه در صورت سوم بود، انحلال علم اجمالی به سبب اضطراب. اینجا اومدیم صحبتی رو مطرح کردیم در موضع اول، در اضطرار به بعضی از اطراف معینن، به خصوص یک طرف اضطرار پیش بیاد، گفتیم که صورت اول اینه که اضطرار بعد از تکلیف باشه و بعد از علم بهش، اضطرار آخر کار پیش اومده. اینجا شیخ انصاری گفتن که اینجا بعد اجتناب کرد، از ظاهر وجوب اجتناب سامنه گفت. و ما هم گفتیم همین حرف درسته. معلوم آخون بیانی داشتن که قبول نکردیم. اما صورت دومو گفتیم ملحق میشه به صورت سوم، اینی که اضطرار مقارن با علم بوده باشه. من یه سوال بپرسم، در اینجا اضطرار بعد تکلیفه و بعد علمه، تو صورت دوم اضطرار بعد تکلیفه یا قبل تکلیفه؟ صورت اول گفتیم بعد از تکلیفه، بعد از علمم هست سامنه گفت. تو صورت دوم چی؟ گفتیم اضطرار مقارنه با علمه، حالا بعد تکلیفه یا قبل؟ قبل تکلیفه؟ بعد تکلیفه. بله؟ چون ظاهرش اینه که اول تکلیف حاصل میشه بعد علم، وقتی مقارنه با علم بوده باشه باید بعد تکلیف باشه. پس بنابراین تو صورت اول اضطرار بعد از تکلیف بوده، تازه بعد علم هم بوده، اونجا بعد تکلیف بوده و مقارنه با علم. تو صورت سوم باز بعد تکلیف بوده و قبل علم. پس بنابراین تو هر سه تا صورت اولی که داریم بحث میکنیم اضطرار چیه؟ بعد از تکلیف. این صورت چهارمی که میخواییم ازش صحبت کنیم اینه که اضطرار قبل حدوث تکلیف بوده و علم بهش، قبل از حدوث تکلیف و قبل از علم بهش. صورت اول بعد هر دوتاشون بوده، تو صورت دوم و سوم هم بعد تکلیف بوده، الا اینکه تو صورت دوم مقارنه با علم بوده، تو صورت سوم قبل علم بوده، یعنی وسط بین حدوث تکلیف و علم. اما خلاصش اینه که سه تا صورتی که تا حالا خوندیم اضطرار چیه؟ بعد از تکلیفه. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ تو ذهن این اعلام، تو ذهن بعضیاشون اینه که مدار رو برای اینکه این اضطراره جلو علم اجمالی رو بگیره یا نگیره، مدار رو هی بردن رو علم. گفتن اگر قبل از اون علم اجمالیه، درست؟ یکی جلو علم اجمالی، جلو علم اجمالی میگیره دیگه، اگه قبلش هست. اما اگر اومدیم بحث رو بردیم رو اون تکلیف، آقا مهم اینه که این تکلیف قبل اضطرار بوده یا نه، نه اینکه علم بعد از اضطرار حاصل شده یا نه. شما مناتو بردید رو اون علم، بعد نتیجه میشه که شیخ انصاری تو فرض اول میان میگن که چون اضطرار بعد از علم بوده، قبلش علم اجمالی حاصل شده، پس جلو علمو نمیگیره. اما میرسن به صورت دوم و سوم، تو صورت دوم و سوم میگن که این اضطرار یا مقارنه با علم اجمالیه یا چیه؟ قبل علم اجمالیه، پس قبل از علم اجمالی حاصل شده، پس جلو علم اجمالیو میگیره، پس منجز. علم اجمالی اینجا منجز نیست، درسته نه؟ روشنه؟ روشنه؟ پس اگر قبل از علم اجمالی بوده باشه، اینا میان میگن چون اضطرار قبل علم اجمالی، جلوی علم اجمالی رو میگیره. اما یه نکته دیگه ای ما جلسه قبل مفصل توضیح دادیم، نکته دیگه ای بود اینجا، شما حواستون به این بود همش که این اضطرار قبل این علم اجمالی بوده باشه، نظر علم اجمالی محقق بشه، چون اضطرار قبلشه، قبل این علم اجمالیه. تو صورت اول بله بعد علم اجمالی بود، اما تو صورت دوم و تو صورت سوم یا مقارنش بود نمیذاشه علم اجمالی محقق بشه، یا قبلش بود نمیذاشه علم اجمالی منجز بشه به قول خودشون. اینجوری تحلیل میکردن. ما اومدیم گفتیم تحلیل از علم اجمالی برداریم بریم رو تکلیف بر اساس مراتب حکم اومدیم گفتیم آخه بر اساس مراتب حکم گفتیم اگر قبلش تکلیف بوده تکلیف میخوام ببینم شأنی بوده اقتضایی بوده یا تکلیف بالقوه نبوده بلکه تکلیف فعلی بوده. خودتون به این نتیجه رسیدین که تکلیف بوده و تکلیف هم چی بوده؟ فعلی بوده، فقط علم بهش نداشتیم. فعلی بوده چرا؟ چون فعلیت تکلیف به اینه که موضوع داشته باشه، ما هم اجمالا قدرت داشته باشیم، درسته یا نه؟ این هم که موضوع داشته، فقط من علم نداشتم. پس تکلیف قبلش بوده، وقتی تکلیف قبلش بوده هر وقت من علم پیدا کردم نسبت به اون زمان سابق این تکلیفه میشه منجز. پس مدار رو به جای اینکه بذارین روی اینکه کی علم حاصل شده، این علم اجمالی خیلی دقت کنین، دقت اگر این اضطرار قبل از علم اجمالی یا مقارن علم اجمالی باشه شما میگید علم اجمالی محقق نمیشه، از حالا به بعد محقق نمیشه. اما این علم اجمالی نسبت به قبل از اضطرار اگر تکلیفی بوده باشه محقق میشه. تو هر سه تا صورت قبل از اضطرار تکلیف بوده، لذا ما اینو اومدیم به عنوان مناقشه گفتیم، گفتیم چون قبلش تکلیف بوده اون تکلیف قبلی میشه منجز، بعد که حالا یه طرف براش استرار پیش اومد اون یکی طرف توش دیگه استراری نیستش که تکلیف بر تنجیلش میمونه. این غیر بسئله خروج از محل ابتلاست، از محل ابتلا خارج نشده که. یه طرف تکلیفی بوده حالا من نمیدونستم بعد فهمیدم تکلیفه هست، یه طرفش استرار بعدم پیش اومده بعد از حدوث تکلیف، بعد از حدوث تکلیف این استرار پیش اومده. خیلی ساده است، فقط ببینین حتما مباحثه باید باشه تو بحثا و الا آدم گاهی وقتا مباحثه که نبوده باشه فکر میکنه خیلی مسئله سنگینه، ولی اینکه مطالعه نشده. و الا استرار خیلی روشنه، استرار قبلش اگر تکلیف بوده باشد این تکلیفه میگیم تکلیف فعلی بوده، باعث میشه که خلاصه اون علم اجمالی اینو بیاد منجز بکنه نسبت به زمان خودش. اما نسبت به بعد بله دیگه، علم اجمالی نمیذاره نسبت به زمان بعد محقق بشه، اما نسبت به قبل بوده. این سه تا صورت از این جهت مشترکه. این حالا دارم جهتی میگم که بعد بگم فقط یه صورت جدا میشه و اونم صورت چهارمه، استرار اصلا قبل از حدوث تکلیف و علم بهش است. اینجا دیگه خیلی راحت میگیم حق عدم تنجیز علم اجمالیه. اما فعلا ما الان تو صورت سوم گفتیم میرزا اینانی نظر قبل و بعد داشت، تو نظر قبلیشون تو این صورت سوم اومدن قائل به تنجیز شدن، اما تو دوره اخیره بازشون هم مثل شیخ انصاری قائل به عدم تنجیز شدن. باز حواسشون رفت که مدار رو بذاریم روی زمان حصول علم اجمالی. علم اجمالی وقتی محقق شده قبلش استرار بوده، پس این علم اجمالی محقق نمیتونه بشه، اینجوری تصور کردن تو دوره اخیر. بعدم یه مناقشاتی به اون حرف سابقشون داشتن، ما گفتیم مناقشات رو نفرمایید، همون حرف سابقتون که مدار رو گذاشته بودید رو خود حدوث تکلیفی بهتر بود. حدوث تکلیف تو هر سه تا صورتی که ما الان تا حالا بحث کردیم تو هر سه تا صورت حدوث تکلیف قبل از استرار بوده، پس تکلیف قبل استرار وجود داشته. حالا شما ندونی، بعدن که دونستی که اون بعدن دونستی کافیه، درست نه؟ تکلیف فعلی هم بوده بعدن هم فهمیدین بوده، پس قبل از این که این استراره محقق بشه یک تکلیف فعلی میفهمیدین بوده که منجز میشه الان، بعدن که استرار اومد یه طرفشو میبره شک میشه، شک که در مسقط محل خلاصه براءت دیگه نیست، یا به قول اینا محل اشتغاله، یا به یه حرفی که ما میزنیم محل استصابه. امروز میخواییم سر مغزوم بزنیم برای این حرف که محل چی، حالا استصاب تکلیف رو بکنیم، تکلیف بوده دیگه استصابشون میکنیم. بعضی هم میان یه نه محل اشتغاله، حالا بفهمیم محل اشتغاله، ما میگیم محل استصاب هم هست، بهتره که محل استصاب، استصاب از جهتی مقدمه. مناقشه اول میرزا اینانی رو خوندیم و جواب دادیم. مناقشه دوم یه حرفی زدن قبلا این حرف رو خونده بودیم و جواب دادیم، الان هم دوباره اینجا این حرف رو زدن تو بحث قبلا هم بود، تو بحث قبل بود سال پیش. تنجیز علم اجمالی ایشون هم مناقششون اینه و همون حرفی که ما قائل شدیم به تنجیز، یعنی خودشون قبلا قائل شده بودن به تنجیز که حدوث تکلیف قبلش بوده و منجز هم بوده، میگن تنجیز علم اجمالی متوقفه بر این که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی بیان با هم دیگه تعارض کنن و بعد ساقط بشن. اگر تعارض کردن و ساقط شدن یه علم اجمالی منجزه، چون دیگه اصول عملیه در اطرافش وجود نداره. اصول عملیه در اطراف علم اجمالی با هم درگیر شدن و تعارض کردن و ساقط شدن، درسته؟ میگن هر وقت اینطوری شد علم اجمالی میشه منجز. اینجا هم تعبیرشون اینجوری شروع میکنن: تنجیز علم اجمالی متوقف است بر تعارض اصول و تساقطشون لا محاله. بعد پس اصول عملی اول در اطراف علم اجمالی با هم تعارض کنن، وقتی تعارض کردن با هم تساقط میکنن، وقتی ساقط شدن دیگه اصول عملی ساقط شدن چیکار میکنیم؟ لما کانت طرف المضطر الی، وقتی که اون طرفی که بهش اضطرار داریم تکلیف درش منجز نشده در هیچ زمانی. چرا؟ چون علم بهش نداشتیم قبل اضطرار. قبل اضطرار که ما علم به تکلیف نداشتیم که بخواد منجز بشه. بعد اضطرار هم که خب دیگه گفتیم این علم اجمالی خلاصه این اضطرار جلوشو گرفت و حصول اضطرار بعد تحقق تکلیف. بعد تحقق تکلیف هم اضطرار داشتیم، پس مانعی از رجوع به اصل در طرف آخر نیست بدون هیچ معارض. مانع چی بود؟ اصول عملیه بعد تعارض میکردن ساقط میشد. اینجا مانعی نیستش که. پس بنابراین علم اجمالی به درد نمیخوره. علم اجمالی اینجا منجز نیست. شرط علم اجمالی که دو طرف اصل عملی باشه، با هم تعارض کنن ساقط بشن. اینجا دو طرف اصل عملی نیست. چرا؟ چون که در یک طرف که استراره، ما اصلی که جاری نمیکنیم تو طرف استرار داشته، نه، فقط اون یکی طرف میمونه، اون یکی طرف هم توش اصل جاری میشه بدون هیچ معارضی. ببینید پس تو دو طرف ما اصل عملی نداریم. تو طرفی که استرار بود استرار حکم برداشت، دیگه اصل عملی نمیخواد جاری کنی. تو یکی طرف اصل عملی میشه بلا معارض، دیگه صحبتی از تساقط و سقوط نیست. لذا این ورم اصل عملی رو جاری میکنیم، میگیم براءت، دیگه راحت میشیم. علم اجمالی هم دیگه التماس و دعا میشه، نابود میشه. علم اجمالی رو به این تعبیرشون منهدم فرمودن. علم اجمالی شرطش این شده بود که دو طرفش دوست اصول تعارض بکنن و ساقط بشه. چون اصول جاری نمیشه این علم اجمالی منجز میشه. این مبناشون بود، درست؟ گفتن پس علم اجمالی شرطش تعارض اصول در اطرافه. این ورش میخواد براءت جاری بشه، این یکی ورش هم براءت میخواد جاری بشه، با هم دیگه تعارض میکنن، هر دوشون ساقط میشن. وقتی هر دو ساقط شدن علم اجمالی میشه منجز. در حالی که در مسئله مانحنفی یه طرف علم اجمالی استرار، وقتی استرار بود دیگه مباح دیگه، پس اصل عملی نمیخواد جاری بشه. این یکی طرف اصل عملی میشه بلا معارض. وقتی اصل عملی براءت رو داشتیم، علم اجمالی بدبخت دیگه چیه؟ ساقط میشه، منجز نمیشه. اینجوری علم اجمالی از تنجیز انداختن. ما گفتیم خیلی این حرف از جهت اصولی غلطه، نمیدونم چرا از میرزا صادر شده، از مقرر بوده، از میرزا بوده، هر چی که بوده ظاهرا مبناست، چون جای دیگه هم ازشون نقل شده. یعنی چه علم اجمالی؟ تنجزش مربوط به اینه که از اصول در اطراف جاری بشن و بعد تعارض کنن، بعد تساقط کنن. اصل عملی تعارض کنه در اطراف علم اجمالی که علمه. شما وقتی یه اماره داشته باشید میگه اصلا مجرا نداره اصل عملی، درسته یا نه؟ میگه شما اماره داریم، میگفتید یا نمیگفتید؟ نمیگفتی؟ خیلی صرف جواب نمیدی. وقتی که اماره داشتیم، یه روایتی اماره داشتیم، اصل عملی جاری میکردیم یا نمیکردیم؟ میکردیم؟ نمیکردیم. وقتی اماره داشتیم که اصل عملی جاری نمیکردیم، که حالا علم اجمالی داریم، میگین اصل عملی در طرفین میخواد جاری بشه، مجرا داره، بعد تعارض میکنه، تساقط میکنه، حالا که این ساقط شد علم اجمالی میاد. علم اجمالی که بدبختر از اصل عملی کردین که شما. وقتی تعارض کردش اصل عملی و ساقط شد، تازه علم اجمالی، ها چون دو تا ساقط شدن من میشه منجز. آقا این علم اجمالی یه جا اینقدر اینو گنده میکنین علم اجمالی که هی ما میگیم اینقدر گندش نکنین، این علم تو همه با جهله. یه جا اینقدر تو سرش میزنین که اگه اصل عملی با هم دیگه تعارض کرد بعد تساقط کرد، اون موقع تازه نوبت به این میرسه، پس علم اجمالی بشه منجز. حالا که توی یه طرفش اصل عملی جاری شد، این بدبخت دیگه به تنجیز نمیرسه. این که بدبختر از اصل عملی که نیستش که. درسته حالا ما میگیم تو علم تفصیلی نیستی، علم اجمالی علمیست تو همه با شک، لذا ما ما مثل مرحوم اصفهانی این علم اجمالی و مثل علم تفسیری کاشف نمیدونیم، میگیم کاشفیت داره، اما الهیات دیگه بدبختر از اماره دیگه حساب نکنیم. اینو بدبختر از علم اجمالی بودن که انداختین، از اماره ای هم که اونم حالا قوی تر از اصل عملی، از اونم آوردینش پایین تر، از اصل عملی هم میبرینش پایین تر. اگر در اطرافش اصول تعارض کردن و ساقط شدن، این بدبخت میشه منجز، یعنی بعد وایسته تا این اصول عملی ساقط بشن. این جلو جریان اصل عملی رو میگیره، علم اجمالی جلوی جریان اصل عملی رو در اطراف میگیره. نه که اگر از اصول عملی در اطراف جاری شدن تعارض شد بینشون و بعد ساقط شدن، میشه منجز. چه حرفیه؟ علم اجمالی اگه به دید محقق اصفهانی نگاه بکنی که اصلا وقتی که اومد مثل علم تفصیلی اصل عملی ببخشید بیجا میکنه که خود در اطرافش جاری بکنی یا ادعای جریان داشته باشه که تعارض کنه و تصابت کنه. منطقه ما به مرحوم محقق اصفهانی گفتیم این علم اجمالی مثل علم تفصیلی نگیرید، این علمیش که تو همه با جهله. جلوی جریان اصل عملی در بعض اطراف لااقل باید بگیره، در بعض دیگه قطعاً نسبت به بعض اطراف باید بگیره، نسبت به بعض دیگه اختزاءاً بگیره، نگید به صورت علیت تامه، ما اینو داریم میگیم. و الا جلوی جریان اصل عملی رو میگیره، نسبت به بعض الاطراف قطعاً میگیره بالعلیت تامه، یعنی حق نداره اصل عملی غلط میکنه اصل عملی تو بعض الاطراف جاری بشه، چون مخالفت علمیه لازم میاد. تو اون یکی طرف اگه خواست جاری بشه بهش اجازه میدیم به شرط ترخیص شاره، تو اون یکی طرف هم اقتضاییه، یعنی اجازه نمیده اصل عملی اون برم جاری بشه، اما به نحو اقتضا. اگر شاره ترخیص کرد اونجا جاری میشه، اگه نکرد اونجا هم حق نداره اصل عملی جاری بشه. وقتی علم اومده اصل عملی تو اطراف جاری بشه، این چه حرفیه؟ این چه حرفیه که ما اومدیم میگیم اصول عملی در اطراف جاری میخواد بشه، بعد تعارض میکنن تساقط میکنن، وقتی تساقط کردن علم اجمالی میشه منجز. اینکه علمه که اینکه بدبختش کردیم میشه جهل حسابش کردین، از اصل عملی هم آوردیم اصل عملی ما مورد شک بود، این آوردیم پایین تر از اصل عملی، این از اصل عملی بالاتره، از اماره بالاتره، اما سر جای خودش بشونینش. این علم اجمالیه مثل علم تفسیری نیست، همین. اما این که بگیم تنجیز علم اجمالی متوقف بر تعارض اصول و تساقطشونه، این معناش اینه که این خیلی بدبختر از اصول عملی است، پایین تر حسابش کردیم، این درست نیست. لذا میگیم که اولاً این که توقف پیدا بکنه، توقف تنجیز علم اجمالی بر تعارض اصول و تساقط اصول، این مخدوش نزد ماست، بلکه علم اجمالی منجز میشه و تنجیزش منع میکنه از جریان اصول. الا اینکه یه نکته داریم، تنجیز علم اگر تنجیز تام بوده باشه، این منع میکنه از جریان اصول در جمعی اطراف، کمی که علم تفصیلی به حکم منع میکنه از جریان اصل نافی نسبت متعلقش. اما اگر تنجیز ناقص باشه، این منع میکنه، یعنی مثل علم اجمالی که تنجیزش ناقصه، منع میکنه از جریان اصول در بعضی از اطرافش به نحو علیت تامه، اما مانعیتش از جمعی اطراف به نحو اختزاست. یعنی میگیم از بعضی از اطراف به نحو علیت تامه، برای اینکه مخالفت قطعیه نشه. نمیشه بگیم آقا تو همه اطراف حالا بتونه جاری بشه، نه، تو بعضی از اطراف به صورتی که مخالفت تامه نشه نسبت اونجا علیت تامه رو داره، اما نسبت بقیه اطرافش چیه؟ گفتیم اختزائیه. وقتی اختزائی شد چی میشه؟ معانیتش از جمعی اطراف به نفع اختصاص. پینه ازن لوبر عدد ترخیص و منش شاره، اگه ترخیص از ناحیه شاره برسه، فیجری الاصل و نافی به نسب الى بعض اطراف، شارع میتونه نسبت به بعض اطراف چکار بکنه؟ اصل نافی به ما اجازه بده که ما جاری بکنیم. و اما این منافات با تنجیز علم نداره، در جایی که تنجیز ناقص باشه و به نحو اختزا بوده باشه، میگیم اختزاییه. وقتی اختزاییه ممکنه مانع سر راه شارع بگذاره. این مطلب اول. ثانیاً اینی که ایشون فهمدن طرف مضطرون الیه تکلیف درش منجز نمیشه در هیچ زمانی، چون علم بهش نداریم قبل اضطرار، این حرف اومدن زدن دیگه، گفتن قبل اضطرار که علم بهش نداریم. خب علم نداریم، تکلیف نبوده یا بوده؟ تکلیف فعلی بوده یا نبوده؟ سوال ما اینه. ببینید میگن اصلا منجز نمیشه تو هیچ زمانی، چرا؟ لعدم العلم بهی قبل الاضطرار. خیلی خب، قبل اضطرار علم بهش نداشتیم، اما تکلیف که بوده که، اگر بعد از استرار علم پیدا کردیم، از زمان بعد استرار دیگه تکلیف منجزی نداریم، اما قبل از استراره این تکلیف منجزی منجز میشه نه نسبت به همون زمان؟ اسم تو همون زمان که منجز میشه. حالا این آقای خویی این حرف رو میخوان جواب بدن، اونجا هم دوباره بشه اشاره میکنی و ها از تکلیف، یعنی میگیم که ایشون میگه لم یتنجز تکلیف فیه فی زمانن، چرا؟ چون قبل از استرار علم بهش نداشتیم و بعدش هم بعد تحقق استرار هم که خب استرار حاصل شده، پس بنابراین باز دوباره تنجیز نیست. میگیم که این حرف غلطه، چون طرف مضطرون الی قبل استرار تکلیفش فعلی بود، همون هم تکلیفش فعلی بود، هنوز استرار که حاصل نشده بود که من نمیدونستم، اما تکلیف فعلی توش داشت و این تکلیف قبل از تحقق استرار یک حکمی بود غیر تنجیزی، منتها یک تکلیف فعلی غیر تنجیزی بود چون علم نداشتیم. بعد تحقق استرار بعدش یه علمی حاصل شد به این حکم فعلی که محدود بوده به عمد استرار، این علم اجمالی موجب تنجز اون حکم فعلی میشه که مردده بین دو تا فرده، یکی فردش محدود در طرف استرار، یک فردش مطلق در طرف دوم. بیایتون خود آقای میومدن گفتن این دو تا فرد داره، یکیش محدود یکیش مستر مطلق، یادتونه همون حرف رو میزنیم، این خدا پدرتون بیامرز این حرف رو زدیم، یه طرفش محدود یه طرف دیگرش مطلق، یه طرفش محدود تا زمان استرار. ما حالا فهمیدیم که اون تکلیف فعلیه نسبت به همون زمان اول چیه؟ محدود بوده، محدودیت رو داشته. نسبت به زمان بعدی چیه؟ نسبت به زمان بعدی این جلوش گرفته میشه، عمدش که تموم شد جلوش گرفته میشه. پس این از این جهت فرمایشی که فرمودن ظاهرا تمام نیست. خب میرسیم به مناقشه سوم. یه مناقشه سوم هم میرزای ناینی به خودشون کردن به اون نظر سابق خودشون. این مناقشه سوم چیه؟ میگن این تقریبی که قبلا ذکر کردیم اون تو استرار عقلی جاری میشه که باهاش تکلیف محاله. استرار عقلی میشه که اصلا توان نداشته باشی بر انجام یک کار، اصلا قدرت نداشته باشی. اما تو اضطراری که الان مورد بحث ماست که اضطرار عادی عرفیه که من مستر شدم به یه طرف مجبور شدم که چیه این آب رو چیه بخورم، این اضطرار دیگه عرفی حساب میشه. این اضطرار اگر عقلی بود من نمیتونستم آوردم بخورم، درسته؟ نه، پس اضطرار رو میگن در اضطرار عرفی که موضوع در حدیث رفعه فلا محاله یکون تکلیف علا تقدیر وجودش، تکلیف بر فرض وجود داشته باشه مرفوع شرعیه، یعنی حکومت حدیث رفع بر ادله واقعیه یک حکومت واقعیست در غیر ما لا یعلمون. پس در اضطرار حدیث رفع اصل تکلیف رو واقعا برمیداره، اصلا این تکلیف کنه و نیست، اضطرار تکلیف واقعی و واقعا برمیداره، این تکلیفی وجود نداره، نه اینکه یه تکلیفی هست این مسقطشه. ببینی استدلالشونو واقعا برمیداره، خیلی ممنون واقعا برمیداره، میگه مسقطش نیست دا. تکلیف واقعا میره، نه اینکه یه تکلیفی بود این مسقطشه، اسقاط نیست. چون چرا؟ چون اگر شک در مسقط بود میشد مجرای اشتغال. در جایی که شک کنی یه چیزی باشه، شک کنید که سقوط کرد یا نه، شک که در مسقط داشته باشین، اینجا مجرای قاعده اشتغاله. اینجا میرزای ناینی میخوام بگن اینجا مجرای قاعده اشتغال ما نداریم. چرا؟ چون اضطرار عرفی بود، اضطرار تکوینی عقلی که نبود که من نتونم آب رو بخورم، که اضطرار عرفی بود. تو اضطرار عرفی واقعا تکلیف واقعی برداشته میشه، وقتی واقعا برداشته میشه دیگه اصلا مسئله شک در مسقط نیست، نه تکلیف نیست دیگه. پس بنابراین حال استرار به یک فرد معین از اطراف علم اجمالی قبل از علم، قبل اینکه علم اجمالی بیاد، مثل تلف بعضی از اطرافه، بعضی از اطراف تلف شده یا بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شده. پس بنابراین همون جوری که ما در مورد خروج از محل ابتلا و در مورد تلف قائل میشیم به عدم تنجیز علم اجمالی، اینجا هم باید قائل بشیم، کذالک که در مقام هم باید همین قائل بشیم. یه حرف میزاین آینیه، البته نسبت به اون تلف بعض الاطراف نسبت به فرمایششون یه فیه مافیهی هست. اگه تکلیف اومده باشه تنجیز بیاد و بعدش بعضی از اطراف تلف بشن اینجا قبول نمی کردیم، گفتیم غیر تلف غیر خروج از محل ابتلاست، فایده نداره. اما خب حالا اینجا میرزا این حرف رو زدن دیگه، تلف هم مثل خروج از محل ابتلا گرفتن. ببین جوابش به نظرم باید روش یه تأملی بشه. آیا این آینی ما میگیم استرار تکلیف واقعی و واقعا برمی داره، اما از کی واقعا برمی داره؟ از وقتی که اومد. مگه خودتون نمیگفتین که مثل تکلیفی که حد محدود دارده، از اون موقعی که به اون حد رسید واقعا برش می داره؟ نه که از ریشه پدرش از قبل در داره. روز یک شنبه مثلا ما میگیم سه تا زمان، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، درسته؟ زمان اول حدوث تکلیف شنبه بوده، یک شنبه استرار پیش اومده، دوشنبه علم پیدا کردیم که آقا یه تکلیف علم اجمالی ما داریم که یک تکلیف روز شنبه بوده، استرار روز یک شنبه ایجاد شده، تکلیفم واقعا برمیداره. از همون زمان که استرار پیش اومد واقعا برمیداره، نه اینکه از روز شنبه واقعا برداره. شما استرار براتون پیش اومد، مثلا فرض کنین استرار پیش اومد به اینکه یه چیزی رو بخورید، حالا نجسم هست یا هر چی دیگه، روز یک شنبه استرار پیش اومد، تکلیف شما رو به نخوردن این مایه نجس از ابد از قضی قدیم برمیداره از ازر. آقا از همون موقعی که استرار پیش اومد، استرار یک شنبه پیش اومده، از شنبه شما براتون تکلیف برداشته میشه، تکلیف واقعی. آقا تکلیف حد داشته، تا روز یک شنبه بوده که شما واقعا استرار پیدا کردی، استرار که پیدا کردی تکلیف واقعا برداشته میشه، درست یا نه؟ اما وقتی یک شنبه واقعا برداشته شد، روز شنبه هم برداشته میشه؟ روز شنبه هم برمیداره استرار، قبل از استرار هم تکلیف رو برمیداره؟ این چه حرفیه؟ از زمان استرار برمیداره؟ خب قبل از یک شنبه که استرار پیش اومد، روز شنبه تکلیف چه تکلیفی بود؟ شما بگیم فعلی بود. معنی نداره که استرار روز یک شنبه تکلیف فعلی که دو روز شنبه بوده رو برداره، معنی داره؟ به هیچ وجه جایی نداره این حرف. تکلیف مال روز شنبه است، استرار مال روز یک شنبه. هر زمانی استرار اومد سمن و طاقتا، ما دست شما رو میبوسیم میگیم استرار که اومد رافع تکلیف است، تکلیف واقعی رو واقعا هم برمیداره، همچی صفر. اما تکلیف روز قبلش اومده بود دیگه، روز شنبه، درسته یا نه؟ وقتی روز یک شنبه اومد، یک شنبه تکلیف واقعی رو برداشت، پس قبلش تکلیف بوده، بنابراین تکلیف بوده. بعدم تازه دوشنبه ما فهمیدیم اون تکلیف منجز بوده بین دو تا طرف. پس علم اجمالی نسبت به روز شنبه کارگره، از روز یک شنبه است که علم اجمالی دیگه چیه؟ فایده نداشته، درسته نه؟ از روز شنبه بگیم از روز شنبه این علم اجمالیه به دردن خالی، هیچ اثری تو روز شنبه نداره. اگر شنبه از شما یه کسی بپرسه بگه خدا وکیلی روز شنبه شما تکلیفی داشتی یا نه، شما چی جواب میدی؟ بگه خدا وکیلی روز شنبه شما تکلیفی داشتی نه، میگی بله تکلیف فعلی داشتم، خبر نداشتم، روز یک شنبه استرار به یه بعضی اطراف پیش اومد، روز دوشنبه فهمیدم روز شنبه من یه تکلیف فعلی داشتم، یکی از این دو طرف بوده، درسته یا نه؟ علمم دارم قطعا که یکی از این دوتا بر من حرام بوده، روز شنبه این تکلیف واقعی رو داشتیم، فعلی بوده، واقعی هم بوده، دروغی نبوده، کاملا واقعی بوده، درست یا نه؟ علم اجمالی هم داریم که طرفش یکی از این دوتا هست. علم اجمالی منجز هست یا نیست نسبت به روز شنبه؟ روز شنبه منجز. پس این بیان میرزا هم نمیتونیم قبول کنیم، لذا تو ایراد میگیم طرف علم اجمالی در ناحیه فعل مستدر الی تکلیف فعلی محتملیه که به این طرف قبل تحقق استرار تعلق پیدا کرده. حالا چه استرار رافع واقعی باشه یا مسقط تکلیف باشه، استرار موجب سقوط حکم یا رفع قبل تحقق استرار نمیشه. استرار مال روز یک شنبه است، حکم از روز شنبه بر نمیداره. پس این مناقشاتی که وارد کردن هیچ کدوم وارد نیست. برسیم به نظریه محقق خویی. آی خویی هم همین حرف رو فرمودن، منتها فهمن جای شبهه هست من باید جواب بدم. شبهه همون حرفیه که ما داریم میزنیم و میگیم خیلی هم حرف درستیه. آی خویی بخوان جواب بدن. ببینین شبهه چیه؟ اینه که این توضیحشو دادم، تکلیف واقعی اگر چه مانع از جریان اصل نیست، الا اینکه بعد اینکه علم بهش پیدا کردیم تترتب آثاره من حین حدوثه، نه از حیث علم، اثر تکلیف وقتی علم پیدا کردم از این علم جاری میشه یا از این حدوث تکلیف؟ شما تکلیف داشتی روز شنبه، دو شنبه علم پیدا کردی، هر وقت شما علم پیدا کردی به تکلیف، از همون موقع آثار تکلیف بار میشه یا از روز شنبه؟ از روز شنبه دیگه، از زمان خود تکلیف. من تکلیفم مال روز شنبه بوده، حالا دوشنبه علم پیدا کردم، نه این که بگم روز دوشنبه از این به بعد چون دوشنبه علم پیدا کردم آثار تکلیف میاد، قبلش کنده بلا... لا تکلیف بوده. نمیشه که بگی تکلیف لا تکلیف نبوده، تکلیف بوده روز شنبه، دوشنبه من علم پیدا کردم، پس اثرش از کیه؟ از حین حدوث تکلیفه، نه از زمان علم. فَإِنَّهُ لَوْ عَلِمْنَا، اگر علم پیدا، این مثال رو دقت کنیم، یک مثالی آقای خویی تو اینجا میخوان این مثال رو جواب بدن، اگر من علم پیدا کردم که روز شنبه اون آبهی که باهاش غسل جنابت رو انجام داده بودم یا مثلا یه هفته قبل، این نجس بود، یجب ترتیب آثار نجاست من حین نجاست الماء لا من حین العلم بها. شما وقتی که آثار نجاست رو بار میکنی میگی من هفته پیش غسلی کرده بودم با آب نجس بوده، حالا میخوام نم الان علم پیدا کردی از حالا آثار نجاست رو بار میکنی یا از همون روزی که غسل کردی؟ از اون که غسل کردی نجس بودی تا حالا، آثار نجاست رو میخوای از حالا بار کنی؟ خب فیجب الاتیان به قضاء الصلوات التي اتینا بها مع هذا الغسل، با اجازتون نه اون غسلایی که روز شنبه انجام دادی همش چیه؟ یمان الله، درسته یا نه؟ بدن نجس، بعد نمازها رو بری بخونی، تمام اون نمازها چیه؟ و کذا سایر الآثار المترتبه شرعا علی نجاست الماء المذکور، تمام آثار از زمانی که شما غسل کردی بار میشه، نه از زمانی که شما علم پیدا کردی. ملاک حدوث تکلیفه، پس بنابراین در مقامم همین جور ما چاره‌ای نداریم از ترتیب آثار تکلیف. این آقایی که اسمش گذاشتن شبهه خیلی هم خوب میفهمیده، هیچ شبهه‌ای هم نداره. از لامناس از ترتیب آثار تکلیف از حین حدوث نه از حین انکشاف، بعد تروف اضطرار نشک و فی سقوط ها از تکلیف ثابت قزل از اضطرار لجل اضطرار. میگیم آقا یه تکلیفی ثابت شده قبل اضطرار، به خاطر اضطرار شک میکنیم درش، لنهو لوکان فی طرف المستر رو الیک، اگه تو اون طرف مسترون الیک بوده باشه که من مجبور شدم آبرو سر بکشم، فقط سقطه به اضطرار، من مستر شدم آبرم خوردم، اما در طرف دیگه بوده باشه باقیه، اگه تون یکی طرف بوده باشه که تکلیف باقیه، درسته نه؟ دو طرف داره، اینو من مستر شدم بخورم الان تشنه شدم، درسته نه؟ اما تون یکی طرف بوده باشه باقیه، خب وقتی باقیه بعد چیکار بکنم؟ رجوع کنم استثناء بقای تکلیف یا قاعده اشتغال، هم استثناء بقای تکلیف تون طرف میتونی جاری کنی هم اشتغال دیگه، درسته نه؟ استثناء چه واسه مقدم بر استثناء اشتغال باشه. این حرف شبهه هست، خیلی هم حرف قشنگیه، حرف حسابی هم هست. حالا جواب میدن از این شبهه، میگن مقام مجرا استصحاب نیست، مقام مجرا قاعده اشتغال هم نیست، استصحاب یا اشتغال جاری میشن فی ما اذا کانت الاصول فی اطراف العلم الاجمالی ساقطه بالمعارضه، دوباره حرف میزنن دوباره رو همون مبنا، استصحاب یا اشتغال فقط جاری میشن در جایی که اصول در اطراف علم اجمالی به تعارض کنه و ساقط بشه، اون موقع جای این استصحاب و اینا پیش میاد، به خلاف ما اذا کان الاصل جاریان فی بعض الاطراف بلا معارض کما فی المقام، اگه اصل در بعض اطراف بلا معارض جاری بشه اینجا دیگه مشکلی نیست، تکلیف در طرف مسترون الی معلوم الانتفاست بل وجدان، تکلیف در طرف مسترون الی مسلما منتفی شده بل وجدان، پس معنای برای جریان اصل درش نیست و تکلیف در طرف آخر مشکوک الحدوثه. چرا میگید مشکوک الحدوثه؟ تکلیف مشکوک الحدوثه، یعنی قبلا حدوث نداشت تکلیف، تکلیف فعلی نبود. ببین اشتباه رو، خیلی اشتباه بیانیه، با جز مواردی که میرزا نهاینی و آقای خویی اشتباه بیان انجام دادن، میگن تون یکی طرف مشکوک الحدوثه، کی گفته مشکوک الحدوثه؟ یعنی تکلیف فعلی و شما تکلیف نمیدونید، تازه بعدن هم علم اجمالی بهش پیدا کردید، طرف علم اجمالیتون هم بوده، این مشکوک الحدوث نیست، فلا مانع من الرجوع الی الاصل فیه، هیچ مانعی در رجوع بس نداریم، میگیم نه اتفاقا تکلیف تو اینجا تنجیزم داشته، تکلیف مشکوک و حدوث نیست، قبل اینکه این استقرار پیش بیاد یقین داشتیم تکلیف هست و بعدن هم علم اجمالی پیدا کردیم، یا تو این طرف یا تو اون طرف. بنابراین من بعد اجتنابم بکنم جای همون استصحاب یا قاعده اشتغاله. پس بنابراین این فرمایششون علی ظاهر تمام نیست. ما یلاحظ علی میزنیم که معفاد المحقق الخویی در مقام جواب از این شبه مخدوشه، چون این که فرمود تکلیف در طرف مضطرون الی معلوم الانتفاع وجدانن، این صحیحه در ظرف عروض اضطرار، در حالی که متعلق علم اجمالی تکلیف فعلی قبل ظرف عروض اضطراره، یعنی مال ظرف عروض اضطرار یک شنبه، ظرف عروض اضطرار یک شنبه قبلش میشه شنبه. شنبه که نمیتونید بگید تکلیف ساقطه، که شنبه تکلیف بوده هنوز اضطراری هم نبوده. مضافاً به این که قبلا گفتیم تنجیز متوقف بر تساقط اصول نیست، آی خویی هم به تبع میرزا نایینی اون مبنای غلط رو ظاهراً معتقدن، میگن که شرط تنجیز علم اجمالی اینه که اصول در اطرافش تعارض کنن و تساقط کنن. میگیم این حرفو خواهشن هیچ وقت نفرمایید، علم اجمالی خیلی دیگه بدبخت حسابش کردیم. بلکه یمکن القول به تنجیز العلم اجمالی مجریان الاصل عملی فی بعض اطرافش، چون تنجیز در علم اجمالی تنجیز ناقصه. حکم این مسئله در صورت ثانیه هم روشن شد دیگه، صحبت از صورت ثانیه نکنینا، چون استرار تحقق بعد حدوث تکلیف، اون حرف که اول زدم که تو هر سه تا صورت استرار بعد تکلیف بوده، با تو صورت شارم فقط که قبل تکلیفه، یادتون یا نه؟ اینو برای همین زدم. اگر منات خود تکلیف بوده باشه، پس حکم صورت دوم مثل همین صورت سومه. پس جمیع صور سلاسی که ذکر شد تا حالا متفقن در این که علم اجمالی موجب تنجیزه و اضطرار، اینو دقت کنین، قد تحقق بعد حدوث تکلیف فیها، اضطرار بعد تکلیف بوده تو هر سه تا صورت. خوندیم دوباره تطبیق کردم، اول بس اینو مطلب و توضیحشو دادم. بعد میگیم تنجیز علم اجمالی بر مسلک جمعی از اعلام مقتضی اجتناب از طرف آخره که غیر مسترون الیه. اما ما اونی که اومدیم گفتیم اینه که اگر شبه تحریمیه بوده باشه، یمکن جریان اصل نافی نسبت به طرف غیر مسترون الیه، چون تنجیز اینجا تنجیز ناقص بوده و در شبه تحریمیه ترخیص نسبت به بعض اطراف صادر شده. نتیجه مطلب اینه که در هر سه تا صورت قائل میشیم به عدم لزوم اجتناب از طرف غیر مستندی، اگرچه و این کانال علم اجمالی موجب بند تنجیز. درست رو ما اینو میگیم تو شبه تحریمی البته. پس بنابراین مرحوم شیخ انصاری، صور رو الان دوباره نگاه میکنیم، مرحوم شیخ انصاری در اضطرار بعد حدوث تکلیف و قبل علم اومدن گفتن فظاهر اضطرار بعد حدوث تکلیف، در صورت ببخشین اول اضطرار بعد تکلیف و علم بهش، بعد اینکه تکلیف اومد و علم اومد، گفتن که این اضطرار وجوب اجتنابو میاره، تو اونجا اینو گفتن. اما تو صورت دوم و سوم چون منات و علم میدونستن، گفتن اونجا دیگه اجتناب لازم نیست. ما اونجا گفتیم اونجا هم اجتناب لازمه. چرا؟ چون تو اون صورم درسته که استرال قبل علمه یا مقالنه با علمه، اما به هر حال بعد حدوث تکلیف فعلیه. درسته یا نه؟ پس بنابراین تو این سه تا صورت باید اجتناب بکنید. البته رو مبنای ما رو شبهات تحریمیه ترخیص نسبت به بعض الاطراف جاری شده. درسته نه؟ پس بنابراین اگر اصل عملی رو جاری بکنید اشکال نداره. روشنه؟ دیگه بحثا رو مفصل کردیم اینا رو. نسبت به صورت چهارم استرار قبل حدوث تکلیف علم بوده، اینجا میگیم الحق عدم و تنجیز العلم اجمالی، کما که محقق ناین و محقق خویی هم اینو فهمیدن. اینجا رو ما قبول داریم که علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون اصلا استرار قبل حدوث تکلیفه. پس منات پیش ما حدوث تکلیفه نه اون علم. استرار قبل حدوث تکلیف، اصلا تکلیف از اول نمیاد، شبهه بدویه است. اما اگر استرار بعد حدوث تکلیف بوده باشه، شبهه بدویه دیگه نیست. قبلش علم اجمالی هم که حاصل میشه تمامه. پس از این چهار تا صورت فقط این صورت چهارم بود که گفتیم حق عدم تنجیز علم اجمالیه. اما تو صور قبلی همه جا میگیم که علم اجمالی چیه؟ اونجا باعث میشه که تکلیف قبل از استرار خلاصه برای خود روز شنبه منجز بشه و نسبت به بعد استرارم تو طرف آخر جا برای استصحاب هست، جا برای اشتغال هست. الا اینکه شارع چیکار بکنه؟ ترخیص بکنه توی مسئله جریان براهت. حالا یه بحث دیگه ای هم هست که دیگه اینو مطرح نمیخوام بکنم، یه شبهه‌ای که بخواستیم اونم جواب بدم، که تو اون وعظ الاطراف شارع الان ما بیایم بگیم که اصل براهت رو میخواد بیاد بگه یا استصحاب. حسب ظاهر بعضی میگن استصحاب مقدمه، اینو من میگم شما روش کار کنین، جوابشو هر کی گفت به من بگه. خب استصحاب که مقدمه بر براعته، اما ما میگیم در اصل در اطراف علم اجمالی شارع به من و شما اجازه میده براعتو جاری کنیم، نه استصحاب تکیه. این بچش چیه؟ این روش یه تعاملی بکنیم به من بگیم. ما پس اومدیم گفتیم که در اطراف علم اجمالی ترخیص شارع میده تو بعض اطراف که بتونید براعت جاری بکنید. چرا ما نمیایم استصحاب جاری کنیم؟ چرا این استصحاب جاری نمیکنیم؟ هر کی جواب داد فکرشو بکنه و بگه صلی الله علی محمد و آله.